أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. بخش دوم این آیه ناظر به تفاوت هایی بود که در جامعه هست. تفاوت ها از چند جهت بود. یکی این که مردها با هم تفاوت دارن و همچنین زنها با هم تفاوت دارن و دیگر این که زنها و مردها با هم تفاوت دارن. قهرم بحث در دو مقام تنظیم می شود. مقام اول ناظر به تفاوت هایی بود که بین انسان ها هست، یعنی خواه مردها خواه زنها یکسان نیستن، هم مردها با یکدیگر هم زنها با یکدیگر تفاوت دارن. مقام ثانی بحث این است مردها با هم تفاوت دارن. در مقام اول بیان رو اسلیم که به عنوان حقیقت قرآنیه یه بیان جامعی ایراد فرمودن، بون این که این تفاوت ها قابل انکار نیست، محسوس است. و این تفاوت ها به جای اینکه سودمند باشد عده‌ای از او سوء استفاده کردن. اصل تفاوت هست و راه برای بهره برداری صحیح از این تفاوت هم هست. تفاوت هایی که در جامعه هست یک مقدار در اثر سوء اختیار هست، اون خارج از بحث است. یعنی جلوی رشد یک ملتی را گرفتن، وسائل تعالی یک ملتی را فراهم نکردن، به یک ملتی شبیه خون زدن و منابع فرهنگی او را از او گرفتن، مایه عقب افتادگی اون ملت است. این یک تفاوت تحمیلی است، این خارج از بحث است. اما اون تفاوت‌های تکوینی ما یقین داریم اونهایی که در یه فضای خاص زندگی میکنن با اینکه امکانات برای همه یکسان است اما استعدادها یکسان نیستن. دو نفر در یه خانواده با امکانات خاص زندگی میکنن، یکی خوش استعداد است و دیگری نیست. این گونه تفاوت ها قابل انکار نیست و به نظام تکوین هم برمیگردد. اینها را با توجیه کرد. توجیه تفاوت ها یعنی این اختلاف ها در نظام تکوین آن است که اگر همه در یک سطح باشن، چون شؤون زندگی انسان یک سطح نیست، این جامعه لنگ می شود. مثلا همه ذوق فقهی داشته باشن، یا همه استعداد تجارت داشته باشن، یا همه یکسان استعداد کشاورزی داشته باشن، یا همه استعداد و ذوق هنری داشته باشن، یا همه استعداد ریاضی داشته باشن، یا همه استعداد علوم عقلی داشته باشن. گرچه تساوی هست اما این جامعه لنگ است، چون جامعه به یک امور مشخصی نیازمند نیست، به امور فراوان نیازمند است. برای هر امری هم یه استعداد مشخص لازم است. پس اگر همه استعداد و ذوق ریاضی یا فلسفی یا فقهی یا هنری یا ادبی داشته باشن و همچنین یا ذوق تجارت یا اقتصاد یا کشاورزی یا دامداری داشته باشن، این لنگ است. یقینا باید متفاوت باشن و هر کدام از این رشته های یاد شده هم دارای درجات معینی است. بذار برای هر درجه یک گروه خاصی خلق میشن. این اصل مطلب که این تفاوت یا اختلاف سودمند است. این به نظام تکوین برمیگردد، یعنی به هندسه الهی برمیگردد که چیز خوبی است. لذا فرمود الله خالق کل شیء از یک طرف، الذی احسن کل شیء خلقه از طرف دیگر. اما چرا این شخص دارای اون استعداد است و اون شخص دارای استعداد متقابل؟ این را باید از علل و عوامل معد و مادی جستجو کرد. زیرا اگر زید که دارای استعداد خوب هست، این دارای استعداد ضعیف و متوسط بود و عمر که دارای استعداد ضعیف و متوسط است دارای استعداد خوب بود، باز همون سوال باقی بود. هر دو ضعیف باشن اشکال دارد، هر دو قوی باشن اشکال دارد. اما چرا زید ضعیف بود عمر قوی؟ این دیگه به اصل تکوین بر نمیگردد، این به علل مادی و معده و امثال ذالک بر میگردد که قابل علاج و درمان هم هست. پس اون چی که به اصل نظام بر میگردد که اختلاف هست حسن است، تفاوت های موضعی به علل معده و مادی بر میگردد که قابل ترمیم هست. پس اختلاف های تحمیلی خارج از بحث است. اصل اختلاف در
تحقق نظام احسن دخیل است، خصوصیت های موضعی قابل ترمیم است. انبیا که باشند از این اختلاف های گوناگون، شؤون گوناگون مدد میگیرند که جامعه به اون مرحله کامله سعادتش برسه. اگر نباشند، همه اون سه دورهی که بشریت پشت سر گذاشت همون سه دوره هست، یعنی دوره شیخوخیت و ملوکیت و امپراتوری از یک سو، و دوره سازمان ملل و منشور ملل و قانون حقوق بشر و امثال ذلک از سوی دیگر، و از ظهور بلشویکی و کمونیستی و امثال ذلک از سوی سوم، که هیچ کدام بازدهی نداشت. راهی که انبیاء علیهم السلام پیشنهاد کردن این است که این استعدادها هر کدام در راه خود شکوفا بشه. اون چه که مایه طغیان است، چه از درون چه از بیرون، این باید سرکوب بشه. چه دشمن درون چه دشمن بیرون باید سرکوب بشه. نیازهای اجتماعی چه در بخش علمی چه در بخشهای اقتصادی و ادبی و مانند اون باید تأمین بشه. به خداوند این استعدادهای مختلف را آفرید برای تأمین همون نیازها. اون که قدرت بیشتری دارد برای تولید، اون چه در جبهه درون چه در جبهه بیرون بر دشمن درون و بیرون فاتح هست و پیروز. او تلاش می کند که تولید را به حد اعلا برساند و در مصرف قانع باشد، که هم بار از دوش خود بردارد و بار دیگران نباشد، و هم بار از دوش دیگران بردارد، دیگران را بار کسی نکند. این کار عبادت است. مرحوم کلینی ظاهرا نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه روزی از کسی پرسید که فلان شخص در چه حالت است، من او رو نمیبینم. عرض کردن یک کاری دارد و اینا. فرمود چه کار میکنه در آن؟ عرض کردن که در خانه مشغول عبادت است. فرمود خب هزینه او رو که تأمین میکنه؟ لابد دیگری تأمین میکنه. قوت او را که تأمین میکنه؟ بعد فرمود اون کسی که قوت این شخص را تأمین میکند اشد و عبادتن منه، او ثوابش بیشتر. حالا چند روایت هست که اون روایت ها را میخونیم تا روشن بشود که انسان در تولید باید دارای همت بلند و در مصرف قانع باشد. اگر کسی موفق شد، تلاش و کوشش کرد که تولید زیاد و مصرف کم بقانه، این دائما در عبادت خداست. اصل محوری اقتصاد که فقه هست، او رو باید تأمین کند. الفقه ثم المتجر. بعض این که حلال و حرام را یاد گرفت، وارد تجارت میخواد بشود، هرچه بیشتر بهتر. اونگاه این تجارت میشود کوثر، دیگه تکاثر نیست، چون برای خود که جمع نمی کند تا بشه حرص و تکاثر و ممنوع. این برای رفع نیاز امت اسلامی کوشش میکند، این میشود کوثر. تظاهر به ثروت که ممنوع است ندارد، لباس شهرت که ممنوع است دربر نمی کند، کاری که دیگران را برنجاند نمی کند، عائله خود را در رفاه حفظ می کند و همسایه های خود هم می رسد. این می شود عبادت. اون طایف از نصوص که فرمود شما بین طلوع عین مشغول عبادت باشید، نرید به سراغ کار، مال اون فضا و زمان و مکان و خصوصیت هاییست که اشراط برای خودشون بخوان کار کنند. بگن تو که اون مردی نیستی که حالا که درآوردی به جامعه بپردازی، حالا که تأمینی با چه عجله میری؟ یه قدری بعد از نماز بشین تعقیبات بخون تا طلوع شمس، بلکه وقتی به مرکز کار رسیدی دیگه اهل احتکار نباشی، اهل تطفیف نباشی، گران ندی، مغبون نکنی، معیب ندی، و این همه آداب و سننی که برای کسب کردن اونا رو زیر پا نگذاری. در باب 29 از ابواب طلب رزق در کتاب شریف وسائل این روایات رو که برهم کلهی نقل کرد، نوع این روایت رو برهم فیض در وافی جمع کرد، ایشون هم اینجا نقل میکنم. روایت اول این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود ان الله تبارک و تعالی لیحب الاقتراب فی طلب الارض. انسان غربت را، رنج غربت را تحمل بکند تا روزی تهیه. در روایت دوم از حضرت امیر سلام الله رسیده است، چون که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که عشق است یوش خس لکر رزق، تو شخوص کن، حرکت کن، رزقم به سوی تو حرکت میکن. سوم این که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام رسیده است که انی لوحب ان ار الرجل متحرفا فی طلب الرزق ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اللهم بارک لامتی فی بکورها. من دوست دارم که یک کسی اهل حرفه و پیشه باشه در طلب رزق و زود به سراغ کارش بره، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدایا برای امت من در بکور و بامداد و صبح اول وقت برکت قرار بده. اون که استراحت میکند مقداری از بامداد میگذرد بعد مشغول کار میشود، اون به این دستور عمل نکرده است. روایت بعدی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است این است که تعلم من الغراب ثلاث خصال، از این کلاغها سه خصلت را یاد بگیرید: استتاره به سخاد و بکوره فی طلب رض و حذرهی و حذره. فرمود این غراب ها سه خاصیت دارند: یکی در مراسم ازدواج و زناشویی کسی اینها را ندید، یعنی حیا را از اینها یاد بگیرید، این یک. یکی این که صبح اول وقت به سراغ کار میره برای طلب رزق، همین که اذان را گفتن، او البته کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هر موجودی برای خود بندگی خدا را دارد، ولی بین طلوعه مشغول کار است، و اون هوشمندی و برحذر بودن رو اون رو هم از او یاد بگیرید. روایت پنجم باز از وجود مبارک امام صادق علیه السلام است که اذا اراد احدكم الحاجه فليبكر اليها فاني سالت ربي عز وجل ان يباكر لامتي في بكورها. یعنی امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه و علی اهل بیته نقل کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر کسی کاری دارد صبح اول وقت به سراغ کارش بره، چون من از خدا خواستم که برای امت من در بامداد برکت قرار بده. باز امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و علی اهل بیت نقل کرد که اذا اراد احدكم حاجتا فلیبکر الیها بل یسرع المشی الیها، نه تنها بامداد حرکت کنه، به سرعت هم حرکت کنه. خب در قبال روایت دیگری هم هست که معارض این هاست و شاهد جمع هم در کنارش است. اون روایت هفتم است که حماد بن عثمان میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود لجلوس الرجل فی دبر صلات الفجر الی طلوع الشمس انفذ فی طلب الرزق من رکوب البحر. اگر کسی بعد از نماز صبح بشینه تا طلوع آفتاب، این نفوذش در طلب رزق بیشتر از سفر دریاست. حماد بن عثمان میگوید که من به حضرت عرض کردم قلت یکون للرجل الحاجه یخاف فوتها، اگر کسی کار داره میترسه فوت بشه، اینقدر بشینه تا طلوع آفتاب چه کنه؟ فقال یدلج فیها ولیذکر الله عز وجل فانه فی تعقیب ما دام علی وضوئه. به حضرت عرض کردم خب کار داره این شخص چه کنه؟ همون کار داره شب یا سحر حرکت کنه، ادلاج یا سیر لیل است یا سیر سحر، دلجه اون پایان شب رو میگن، ادلجه یعنی سار فی لیل او فی سحر، همون از سحر حرکت کنه وقتی کار داره. این مال آدم های بیکار من میگن، اگه کسی کار داره خب سحر حرکت کنه، کسی تأمینه، نه اون هنر را داره که تولید زیادی بکنه، نه اون کمال را داره که مشکل جامعه را حل کنه، اگرم چیزی فراهم کرد خود مرفه تر زندگی میکنه، خب این دیرتر به سراغ کار بره، بگذارید کسی که مؤثر تر از زودتر بره چیزی در بیاره که مشکل دیگران حل کنه. گذشته از این اون جمله اولای معنای دقیق تری دارد و اون این است که اگه کسی سفر دریایی بکنه خب چقدر درآمد داره؟ درآمد سنگینی داره، گرچه پرخطر است ولی درآمد سنگینی داره. تعقیبات نماز درآمدش بیش از اوست، این روایت او رو میخواد بگه. یعنی اگر کسی سفر دریایی بکنه هر اندازه درآمد داشته باشه، تعقیبات نماز اینقدر برکت داره، اینقدر نافذ است. اونم به همین ها جمع میشود. اگر کسی کاری نداره، چون در اینجا حماد بن عثمان عرض کرد که من گفتم شخص کار داره چه بکنه؟ همون خب سحر حرکت کنه، معلومشون مال آدم هاییست که عجله نداره، فقط میخواد حرص بزنه، فایده‌ای هم نداره. این معناش آن است که کار واجبش که انجام داد الفقه شست و ملمتجر. بعد هم استدلال فرمود به این که یود لج فیها اما ولی از کره الله به نام خدا باشد، یاد خدا را در دل و نام خدا را بر لب، کما الفقس و ملمتجر است و یاد خدا را هم که در لب دارد، ولی از کره الله عز و جل فانه فی تعقیب مادام علی وضوئه. مگر ما نگفتیم این شخص بعد از نماز تو تعقیبات مشغول باشد؟ خب انم تو تعقیبات دیگه، مگر نمیخواد دنبال حلال بره مشکل رو حل کنه وضوع که داره، ذکر هم که میگه دنبال کار حلال هم میره. خب این تو تعقیبات دیگه، مگه تعقیب نماز چیه؟ یه وقت آدم کنار سجاده میشینه فقط ذکر میگه، یه وقت نه با وضوع ذکرم داره دوباره کار مردم هم میره، این که تعقیبه دیگه. فَإِنَّهُ فِي تَعْقِيبٍ مَا دَامَ عَلَى وُضُوئِهِ. اونگاه روایت دیگری رو مرحوم ابن باوه قومی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده که اون در وافی هست، در وسائل هم هست البته، اما نه در این باب. فرینه که اگر کسی بخواهد صبح حرکت کند برای اینکه استعفافاً لنفسه خود را از احتیاج به دیگران عفیف کنه، از دیگران بی نیاز بشه و نیاز عائله خود را هم برطرف کند و تعطفاً علی جارهی، این فی عباده است. خب جار هم که تا شعاع 40 منزل از 4 طرف هست، 40 منزل از 4 طرف، این تقریبا هر کسی عهده‌دار تأمین نیازهای یک محله وسیع خواهد بود. این میشه یک شهرک. شما در یک شهرک خونه داشته باشید، اگر دائره‌ای ترسیم بکنید از منزلتون به شعاع 40 منزل دائره‌ای ترسیم بکنید، میشه یک شهرک. خب اگر کسی بناش بر این باشد که مشکل این شهرک رو حل کنه، خب این سوبیزو رو مرکز بکنه، این تو تعقیبات دیگه. بنابراین همت بلند در تولید، اون همه فضائل در قناعت. چندین روایت از معصومی علیه السلام رسیده است، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از اهل بیت علیه السلام رسیده است که هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نشود. ما ملع ابن آدم وعاء شرا من جوفه. بالاخره آدم این ساق یا چمدون این رو که پر کرد، اون زیبش پاره میشه، دستش خراب میشه دیگه، دیگه ضرری ندارد که. اما این شکم که پر شد دیگه آدم رو از حال و ذکر و دعا و مطالب و درک و اندیشه میاندازه، از این پرخوری شروع شده. اگر ضرر داشته باشه که حرام، اگر به حد ضرر نرسه که نقص اخلاقی. بعد هم اون عدمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته که چه آروزت، حضرت صریحا اعتراض کرد و مدام اینقدر غذا میخوره که در جمع آروغ بزنه. عقل من جشیک، با اینکه ادب او ادب ممتاز بود دیگه، یه وقت است در اثر یه حادثه یه عارضه‌ای پیش میاد آدم یه آروغ میزنه، خب مستثناست، اما اینقدر بخوره که در حضور دیگران آروغ بزنه، فرمود کم بخوره که آروغ نزنی. و کسانی که در دنیا زیاد سیرن در آخرت گرسنگی زیادی با تحمل کنن. و به ما گفتن شبان روز 2 بار غذا خوردن کافی است و اگر کسی 3 بار غذا بخورد بهیمتون. ولی شما آداب اکل رو ملاحظه فرمایید، همین دستوری که در ماه رمضان دارم، آدم 3 بار شبانه روز غذا میخورد که نوع ماه مبتلایی، این از غذا خوردن که اینها آداب و سنن و دستورات اخلاقی. از این حد که بگذرد تظاهر بشود یا لباس شهرت بشود یا انسان طرز زندگی بکند که عواطف عده‌ای رو تحقیر کند، برنجاند، از اون به بعد که مرز حرمت است. خب پس یا حرام است یا مکروه. پس در مصرف قانه، در تولید فعال، این میشه نظام اسلام. و یه همچی جامعه نه به دیگران محتاج است، نه گرفتار دشمن داخلی است، نه بیکار است، نه کل به دیگران. و از در مسائل سیاست و حکومت هم که رهبران الهی گفتن هیچ کسی حاکم بر کسی نیست مگر خدا، عملا و علما خود را در همتای دیگران میدونستن و قداست را فقط مال ذات اقدس اله و بیان الهی می شمردن، گفتن اون مقدس است. در بین انبیا سنتشون این بود و در بین ائمه علیهم السلام سنتشون این بود، منتها اونها البته از اون جهت که وحی دارند و امامتی دارند و ولایتی دارند و رسالتی دارند، خود از دیگران توقعی ندارند ولی بر دیگران لازم است اونها را تقدیس کنند. و اما علومی که از اونها رسیده است، علومی که به وسیله وحی، حالا یا قرآن یا حدیث قدسی، به جامعه و امت اسلامی رسیده است، اون علوم که در حوزه های علمی مطرح است، اون علوم مقدس است. اما عالمان دین با دیگران در برابر اون علوم یکسانند. هر کی بیشتر عمل بکند موفق تر است. ما موظفیم اونها را گرامی بداریم. گرچه اونها از ما توقع تقدیس و تکریم ندارن، ولی ما موظفیم اونها را گرامی بداریم. بیان و ذالک این است که این علوم الهی که از قداست برخوردارن کاملا قابل فهمه. گاهی انسان در فهم معارف الهی اشتباه میکند، مطلب دیگر است. ولی قرآن به عنوان نور، به عنوان قد تبین الرشد من الغی، به عنوان اینکه کسی که به حیات الهی رسیده است روی بیینه رسید، اگر کسی به هلاکت افتاد روی بیینه به هلاکت افتاد، لیهلک من هلک عن بیینتن و یحیی من حی عن بیینتن، معلوم شود این علوم مقدسی را که انبیاء علیهم السلام آوردن کاملا قابل تفهیم است، که می شود بیین و آفتابی و روشن، اون خطوط کلی و اصول اصلی. البته بخشایی از فروعات و بخشایی از خطوط جزئی ممکن است به اون وضوحی نباشد، اما خطوط کلی مشخص است. این خطوط کلی دین که بینات الهی است و علا بینت من الله در جوامع علمی مطرح است، عالمان دین اینها رو استنباط می کنند، درک می کنند و فتوا می دهند. فتوای اینها هم بر اینها حجت است، هم برای مقلدین اینها. اون فتوا مقدس است و این عالم مانند دیگران، یعنی مقلد و مقلد در برابر این فتوا موظفن عمل بکنن. هر کی بهتر فهمید و بیشتر عمل کرد و اتقا شد میشه اکرم. قداست همون کرامت است. هر کس کمتر فهمید و کمتر عمل کرد میشود غیر اتقا، قهرن میشود غیر اکرم. اوائل انقلاب هم مسئله ولایت فقیه که مطرح بود، خیال میکردن که فقیه یه شخص است و با حکومت استبدادی فرقی نمی کند، فقیه دارد حکومت می کند. در حالی که بر اساس نظام اسلامی ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، زیرا فقیه اگر عادل نباشد که صالح نیست، اگر عادل باشد، فقیه عادل باشد، او اگر فتوا داد عمل به اون فتوا چه بر او چه بر مقلدینش واجب است، حجت خدا بر خود او اتم است تا بر دیگران. این راجع به فتوا. اگر قاضی بود و حکم کرد و قضا کرد و به عنوان داوری بین متخاصمین حکم قضایی داشت، عمل به اون حکم واجب است، نقض اون حکم قاضی حرام است چه بر او چه بر دیگران. اگر حکم ولایی داد، نه به عنوان قضا، به عنوان ولایت چیزی را انشا کرده است و حکم کرده است، عمل به اون حکم واجب است چه بر او چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام است چه بر او چه بر دیگران. به کرات علینا، این حرمت رد مطلق است، اختصاصی به شخصی دون شخصی ندارد، اختصاصی به عامی ندارد. عالم و عامی یکسانند، حاکم و محکوم علیه یکسانند، ولی و مولا علیه یکسانند. این اراد علیه کراد علینا معناش این نیست که اگر اون کسی که از طرف معصومین علیه السلام منصوب شده است حالا فتوا داد یا به عنوان قاضی حکم کرد یا به عنوان والی حکم ولایی داشت، دیگران اگر بخواهند حکم او را نقض کنند حرام است، ولی خودش میتواند حکم خودش را نقض کند. این چنین نیست. پس فقیه حاکم نیست، اون فقه هست که حکومت دارد. عادل حاکم نیست، اون عدالت است که بر مردم حکومت میکند. این در مسئله ولایت فقیه. قداست هم این چنین است. قداست مال اون علوم است و احکام است و حکم. هر کس اینها را بهتر بفهمد، بهتر عمل بکند، می شود اتقا. وقتی اتقا شد عند الله می شود اکرم. اگر اکرم شد از ما توقع تقدیس ندارد، ولی ما به قداست او اعتراف داریم و به او احترام میکنیم. اون کسی که اتقا شد، خصوصیت اتقا بودن او این است که متواضع باشد، او که از کسی توقع احترام ندارد. اما ما عقلن و نقلن موظفیم که این اتقا را اکرم بدانیم. اهانت او به منزله اهانت انبیاء علیه السلام است. من اهان لی ولیان فقط اهاننی فقط بارزنی بالمحاربه. اما دیگران این چنین نیست. بنابراین قداست مال علوم است اولا، و این علوم کاملا قابل درک است ثانیا. هر کس این علوم را بهتر درک کرد، بیشتر عمل کرد، بیشتر منتشر کرد، می شود اتقا ثالثا. و هر کس اتقا شد اکرم عند الله است رابعاً، و اگر اکرم شد از دیگران توقع تقدیس ندارد و دیگران او را گرامی می شمارند و مکرم و مقدس می دانند خامساً. این چنین نیست که علوم قابل درک نباشد. یه وقت از کسی می گوید این فهمنده ها بشرند و بشر اشتباه میکنند. البته خود علما بر اساس همین اصل که بشرند و اشتباه میکنند، نه تنها آرای یکدیگر را نقد میکنند، آرای خودشون را هم نقد میکنند. این تجدید نظری که در بین علما هست همین است دیگر. بزرگان از علمای حوزوی نه تنها آرای یکدیگر را نقد میکردند، آرای خودشون هم نقد میکردند. اینه که مرحوم شهید در لمعه از مرحوم علامه رضوان علیه نقل می‌کند که فسارت اقواله به حسب کتبه، همین است دیگر. این در منتهای یه بیان دارد، در تذکره یه بیان دارد، در قواعد یه بیان دارد، در فرون کتاب یه بیان دارد، در کتاب دیگر بیان دیگر دارد. به رأی خود با چشم تقدیس نمی نگرد، چه رسد به رأی دیگران. انسان در درون با این روش‌های خاصی که دارد آرای یکدیگر را نقد می‌کند، با این روش‌های مقبول، و آرای خودش هم احیانا نقد می‌کند. پس قرآن و عترت در صف اول قرار دارند. علمایی که دارای علوم گوناگون حوزوی‌اند در صف دوم نشستند، در ساحت قرآن و عترت ببینند که قرآن و عترت چه می‌گوید. معرفت شناسان در صف سوم نشستند و درباره علمای حوزه‌های علمی اظهار نظر می‌کند. این کسی که در صف سوم نشسته است و درباره علمای علوم حوزوی اظهار نظر می‌کند، باید توجه بکند کسانی هم در صف چهارم و پنجم نشستن که همه حکم‌های اونها را زیر نظر دارند، که ببینن این که در صف سوم نشسته است و نظر معرفت شناسانه دارد و درباره علمای حوزوی اظهار نظر می کند، این دیدگاهش چیست؟ چون خودش علم است. یه وقت کسی نقل می کند، تاریخ می نویسد، این جزء علوم نیست، جزء اختراعات است، این علم استدلالی نیست و خارج از بحث است. این کسی که در سر صفحه سوم نشسته است، تاریخ نگار و بقای نگار است، میگوید عده این چنین گفتن، عده اون چنین گفتن، در فرون عصر فتوا این بود، در عصر صفوی فتوا این بود، در عصر قاجار فتوا این بود، در اصل پهلوی فتوا این بود، در اصل امام فتوا این است. این تاریخ نگار است، این تحلیل عقلی ندارد. چون تحلیل ندارد علم استدلالی نیست، این داور نیست، این تقریبا تماشاگر است، این خارج از بحث است. یه وقت کسی در صف سوم نشسته و داوری میکند، میگوید این که علمای فرون عصر فتوا دادند برای آن است که مبانیشون فرون بود، فرون علوم در اون عصر رایج بود، در اثر ترابط معارف اونها اینچنین فتوا دادند و ها کذا و ها کذا تا برسد به عصر حاضر. این که دارد اظهار نظر می کند و تحولات و تطورات علوم را ارزیابی می کند و راز و رمز علوم و تحول و تطورشون را تشریح می کند، او یه علم استدلالی دارد. این معرفت شناس یک امر استدلالی است. وقتی امر استدلالی شد، با توجه داشته باشه که در صفحه چهارم کسانی هستن که او رو مواظبن، که اون رو خود این علم یه علم استدلالی است. علم استدلالی مبادی داره، موضوع داره، مسئله داره. حالا اگر کل علم بر فرض موضوع نداشته باشد، هر مسئله یه موضوع داره، یه محمول داره، یه ربط داره، یه مبدا تصوری داره، یه مبدا تصدیقی داره. هر کسی میتواند یک جور تحلیل بکند. این تحلیل کننده هایی که معرفت شناسانه در باره علوم اظهار نظر کردن، دیدگاه های گوناگونی دارند. هر کسی بر اساس هر عقیده خاص و جهانبینی مخصوصی که دارد، یه جور این علوم را تجزیه و تحلیل می کند. خب، مطلب دیگر آن است که اگر کسی در صف سوم نشسته است و بخواهد در باره علوم و ارباب علوم اظهار نظر بکند، یه وقت است میگوید اینها بشرند، درست است، بشر اشتباه میکنند. اما شما در علوم حوزوی و علوم اسلامی، چه در بخشای تفسیر، چه در بخشای علوم عقلی، چه در بخشای فقهی، مجموع اون چه که در حوزه های علمی هست، اهم از جوامع شیعه و سنی، وقتی بررسی میکنید میبینید در فروع دین از طهارت تا دیات، در مسائل تفسیری از فاتحه الکتاب تا سوره الناس، در علوم فلسفی و عقلی از امور عامه تا بحث معاد، بالاخره سه نحوه اختلاف بین اربابان اندیشه هست. یه لحظه اختلافات رو در روی و تناقضی که یکی میگه این هست، دیگری میگه نیست. یکی میگه صفات خدا عین ذات است، یکی میگه نیست. یکی میگوید نسب ولی بعد از نبی حتما باید از نای خدا باشه، یکی میگه نه. یکی میگه رهبر باید معصوم باشه، یکی میگه نه. یکی میگه برزخ این چین است، یکی میگه نه. یکی میگه موقف این چین است، مواقف قیامت، یکی میگه نه. در مسئله فرعی هم این چین است، یکی میگه ماه قلیل منفعل میشه، یکی میگه نمیشه. یکی میگه مطلقات متنجس منجس است، یکی میگه نه. یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نه. یکی میگه فرونکار حد داره، یکی میگه نه. یکی میگه فرونکار تعذیر داره، یکی میگه نه. یکی میگه فرونکار واجب است، یکی میگه نه. این اختلاف رو در روی چه در اصول، چه در فروع، چه در اخلاق هست. اختلاف رو در روی یعنی متناقضان. کسی که در صف سوم نشسته است باید بگوید که یقینا یکی از اینها مطابق با دین است و یقینا یکی مطابق با دین نیست. اون که مطابق با دین است یقینا مقدس است و اون که مطابق با دین نیست یقینا مقدس نیست. گرچه بشر فهمید، فهمنده بشر است، ولی مفهوم که بشری نیست. یه وقت است نظیر قوانین سازمان ملل است که فهم و مفهوم هر دو بشری است. قانون بلژیک اینطوره، قانون آلمان اینطوره، قوانین کشورهای غیر اسلامی اینطوره. اینا میشینن از عادات، آداب، رسوم، سنن، فرهنگ جامعه یه سلسله قوانین رو استنباط میکنن، برابر فهمشون تدوین میکنن. بشر میفهمد، فهمنده بشر، فهم بشری، مفهوم هم بشری. یه وقت از علمای اسلامی با گذروندن علوم و مقدمات بر اساس یک روش صحیح و مقبول در خدمت قرآن و اطرتن تا علوم الهی را فرا بگیرن. این هم بینات الهی است، چیزی نیست که قابل درک نباشد. هم بین هست، عربی مبین هست، روشن هست، قابلن قابل درک. و اینا چه در اصول، چه در تفسیر و چه در اخلاق و چه در آداب و سنن و چه در فروع فقهی، اینا یه سلسله اختلافاتشون اختلافات رو در روی است که ما یقین داریم یکی حتما مطابق با وحی است، یکی مخالف وحی. پس یقین داریم یک قسمت حتما مقدس است، یک قسمت بشری. ما که در سر صف سوم نشسته ایم به نحو علم اجمالی یقین داریم که بعضی از اینها یقینا مطابق با وحی است. وقتی مطابق با وحی شد، چون خود وحی یک حکم معرفتی است، این دیگه نظیر معلوم به ذات نیست. تا ما بگیم این معلوم بالعرض مطابق با اوست، معلوم به ذات ارزش دارد، معلوم بالعرض ارزش ندارد. البته یه سلسله ارزش های مال معلوم به ذات هست، یعنی اون کلمات اونقدر مقدس است که اگه کسی وضو نداشته باشد بدون وضو نمیتواند اینها را ببوسد ولو اسم کل. حالا اگر کسی وضو نداشت خواهد این جمله و کل به هم باستون زراعه بالبسید رو ببوسه، حق نداره، وضو نداره، ولی میخواد تبت یدا ابی لهب رو این کلمه ابی لهب بوسه بزنه، حق نداره. این یه قداست است مال خود قرآن، این البته به هیچ کس نمیرسه. اما نه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. بعضی استنباط کردن که نسب ولی معصوم شرط است، بعضی استنباط نکردن در اصل غیبت، بعضی گفتن واجب است، بعضی گفتن واجب نیست. بالاخره یکی از این دو مطابق است، یکی از این دو محتوای همون آیه سوره جمعه را دارد، میشه مقدس. حالا این فتوا که میگوید نماز جمعه واجب است، یا میگوید ماه قلیل منفعل است، یا میگوید فلون کار حد دارد، یا میگوید فلون کار تعذیر دارد، چون مطابق با وحی است میشود مقدس، قانون است دیگه. سخن در اون جنبه های فرعی نیست که اگر کسی بخواهد بی وضو به این دست بزنه میتونه، ولی بی وضو به قرآن دست نمیتونه بزنه. از اون جهت که بحث نیست، بحث در این است که این فقیه آشنا به روش به اون مطلب رسیده است. مطلب هم به صورت عربی مومن بود و نباید انسان بگوید هنوز هزارها مسائل در پیش است. بله، هزارها مسائل در پیش است، هزارها حکم دیگر در پیش است. اما یکی از اقسام 13 گانه مغالطه همون جمع المسائل فی مسئله واحده است. نباید ما چند مسئله را یک جا خلط بکنیم. که گاهی انسان دو تا مسئله را یک جا میگه، اون وقت زمینه مغالطه است. مثلا میگوید که فرعون به تنهایی گفت من خدا هستم. این فرعون به تنهایی گفت من خدا هستم دو تا جمله است، یعنی او گفت و به تنهایی هم گفت. شما اگر بگویید زید ایستاده است، شما اگر بگوید زید ایستاده است، این درست است. اما اگر بگو زید به تنهایی استاده است، این قضیه باطله. چرا؟ شما چون دو مطلب گفتید، یکی اینکه زیدون قائمون، یکی اینکه زیدون وحدهو قائم و لیس غیرهو به قائم، منتها ای رو آرام ادا کردی. این یه مغالطه مستطری است. اگر کسی بگوید زید به تنهایی استاده است، این مغالطه است و نتیجه هم نمیده. گرچه زید قائم هست، اما امرم قائم هست. این نباید بگوید زیدون وحدهو قائمون. این دو تا مطلب است که یواش کنار هم گذاشته خیال کرده یه قضیه است. صدها مسائل در پیش است که بشریت هنوز کشف نکرده و بعد میخواد کشف بکند. اما هر مسئله یه موضوع دارد و یک محمول دارد و یک نسبت و یک حکم. الان در شرایط کنونی عصر غیبت در این حال این نماز یا واجب است یا نه، این ماه قلیل یا منفعل است یا نه، این دماغ یا این حد رو دارد یا نه، این تیمم یا دو ضرب است یا یک ضرب، این آیه یا به این معناست یا به اون معنانی. اینا یه سلسله اختلافات است که یقینا یکی مطابق حق است، دیگری مخالف. اون که مطابق است مقدس است. کسی که در صف سوم نشست، اگر میخواد نقد کند بیاد در صف دوم با خود علما بحث میکند، شاید قانع باشد، شاید نظر دیگر بدهد، شاید حرف او صادق باشد، حرف او بشه مقدس. زیدی که فتواش این است، کسی که در صف سوم است بیاید در صف دوم با زید بحث بکند، ممکن است که فتوای او بشه مقدس. و اما گاهی ممکن است که این اختلافاتی که هست همش باطل باشد، هیچ کدوم مقدس نباشد. گاهی هم ممکن است که همه این فتاوای مختلف حق باشد. اما اون جایی که ممکن است هیچ کدوم مقدس نباشد، مثل اون جایی که در یک مسئله 5 قول 6 قول کمتر و بیشتر هست، همه اینها اختلافات جنبی و جانبی دارند، رو در روی هم نیستند که ما بگوییم یکی حق است دیگری باطل. مثلا فرض کنید درباره نماز جمعه، حالا نماز جمعه ممکن است در عصر غیبت واجب نباشد اصلا، ولی نوعا اقواری که در مسئله است این است که واجب است. بعضی گفتن واجب تأییدی است، بعضی گفتن واجب تأخیری است، بعضی گفتن نماز جمعه باید احتیاطا خوند، احتیاط وجوبی، بعضی گفتن احتیاط مستحبی. همه این اقوال در مدار وجوب نماز جمعه است، در حالی که مثلا نماز جمعه واقعا واجب نیست در زمان غیبت. خب همه اینها اشتباه است. پس میشه 5 قول 6 قول در مسئله باشه و همش اشتباه، هیچ کدوم مقدس نباشه. یا بالعکس ممکن است که چند قول در یه مسئله باشه، بعضی ها دقیق، بعضی عدد، بعضی لطیف، بعضی الطف، و همش حق باشه، اونجایی که در مسیر باشن نه در خلاف حق قرار بگیرن. بنابراین این اختلاف ها گاهی در استعداد هاست و گاهی بر افراد تحمیل می شود. که به اصل بحث برگردیم، اون اختلافاتی که بر مردم تحمیل شده هیچ، اون اختلافاتی که به استعدادها برمی گردد برکت هست و انبیاء علیهم السلام این اختلافها را جهت دادند و سازماندهی کردند، هم در مسائل اقتصاد و نظامی و فرهنگی و امثال ذلک، هم تو مسائل سیاست. الحمدلله.